دو هفته دیگر قرار است کتاب خاطرات شهبانو فرح پهلوی با عنوان 1001 روز از سوی یک ناشر به زبان انگلیسی منتشر شود. این رو هم اضافه کنم که این کتاب خاطرات شهبانو در واقع در سال 1356 یعنی یک سال پیش از انقلاب به زبان فرانسه و توسط یک ناشر فرانسوی منتشر شده بود. ابتدا با درود و سپاس از وقتی که برای انجام این مصاحبه لطف کردین و نخستین پرسشم اینه که چرا تصمیم گرفتین بعد از حدود 43 سال که از انتشار خاطرات شما میگذره اون رو هم بدون کم و کاستی به زبان انگلیسی در واقع منتشر کنید؟
درود بر شما و درود به هممیهنان در داخل و خارج از ایران. داستان این کتاب اینه که دو خانم استرالیایی که اسمشون ویولا رکل بلو و میراندا دارلینگ که کتاب ایران مدرن امپرس آف آرت رو چاپ کرده بودن در نشریه اصولین در نیویورک، اینا با من چند سال پیش تماس گرفتن و میخواستن برای کارهای موزه هنرهای معاصر با من صحبت کنن که من فکر کردم خب یه به قول معروف از این کتابای بزرگی که رو میز میذارن در میارن که این کتاب بزرگ رو درست کردن. بعد عقیده اینها بود که کتاب 1001 روز رو ترجمه کنم به انگلیسی که یکی دو سال پیش به من گفتن میخوان همین این کار رو بکنن. منم گفتم که چرا نه و اینا این کتاب رو ترجمه کردن و به انگلیسی و چاپ کردن.
شهبانو، آیا میتونیم انتظار داشته باشیم که در آینده نچندان دور این کتاب 1001 روز خاطرات شما به زبان فارسی هم منتشر بشه؟
بله، اتفاقا الان در فکرش هستم برای که یک کسایی در این مصاحبه ها که کردم در این ارتباط بعضی از همیهنان تماس گرفتن یا گفتن که دلشون میخواد فارسی چاپ بشه و در فکر این هستیم و این دوتا خانوم میخوان اینو چاپ کنن و در ضمن اینها گفتن از فروش این کتاب یه مقدار درآمدشو خواهند داد به بنیاد علیرضا که بعد از دنیا رفتن علیرضا من درست کرده بودم برای مطالعات ایران پیش از اسلام در دانشگاه هاروارد. اینا گفتن یه مقدار از فروش این کتاب یه مقداری خواهند داد به این بنیاد علیرضا که چند روز پیشم با دانشگاه هاروارد یه برنامه داشتن زوم که مصاحبه کردم.
در واقع پرداخت بخشی از درآمد کتاب به بنیاد علیرضا پهلوی در دانشگاه هاروارد خواسته شما بوده دیگه؟ بله؟
نه، خودشون گفتن.
بله، همونطور که اشاره کردین شهبانو، در حدود یک هفته پیش هم شما در یک وبیناری که در زوم به همت مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه آمریکایی هاروارد برگزار شد شرکت کردین و در واقع این اولین باری بود که بسیاری از ما از وجود کتاب 1001 روز خاطرات شما با خبر شدیم.
به هر صورت چی بگم، تو ایران نوشته شده بود، بعدم دیگه این اتفاقات افتاد و مسائل دیگه و بعد خاطراتی که من نوشتم و خاطرات شاه فقید دیگه نمیدونم، کسی به فکرش نیفتاد، خود منم به فکرم نیفتاد راستش.
در مورد تاجگذاری شما به عنوان نخستین شهبانو اگه ممکنه بفرمایید که این مراسم در کجا و چگونه انجام شد و اصولا شما در اون زمان چه احساسی داشتین؟ حتما تو این کتاب نوشتین این موضوع رو.
بله بله، حتما نوشتم. البته خب تو این کتاب تمام فعالیت هایی که داشتم اون موقع در ایران راجبش نوشتم، فعالیت های فرهنگی، بهداشتی، هنری، خیلی چیزا راجب اون موقع نوشتم و خب اگه بخواین راجب اون هم صحبت میکنیم. ولی چون از تاجگذاری خواستید، خب موقعی که مجلس قبول کرد و علازت که تاجگذاری کنم و به عنوان نایب السلطنه باشم، خب خیلی برای من مهم بود و راستشو بگم واقعا هیچ چیزی رو برای خودم نمیخواستم. این یک نمونه بود، یه سمبولی بود به اهمیتی که علازت و مملکت داشت به زنان میداد و آزادی زنان و همیشه گفتم موقعی که اون تاج رو به سر من گذاشتن مثل این که این تاج رو به سر تمام زنان ایرانی گذاشتن و واقعا همین حس رو میکردم. خودم فکر نمیکردم که من مهم شدم.
شبانه، در مورد همین تاجگذاری شما که به عنوان نایب السلطنه معرفی شدین، این ایده از شما بود یا از پادشاه؟
اصلا این ایده از علازت بود. من همچی چیزی که فکر نمی کردم، ولی خب علازت خواستن یه همچی چیزی بشه که مجلس قبول کرد و خواست مجلس این اتفاق افتاده.
اشاره کردین به فعالیت ها و کارهای مختلف فرهنگی و اجتماعی زیادی که انجام می دادین و بسیار هم پرکار بودین و ظاهرا دفتر مخصوص شما، دفتر مخصوص شهبانو، دارای 4 بخش: آموزش و پرورش، بخش بهداشت و درمان، بخش رفاه اجتماعی و بخش فرهنگ و هنر بود. و در زمینه آموزش و بهداشت کودکان بی‌سرپرست و کودکان ایران هم فعال بود دفتر شما، و این دفتر حتی به جمعیت کمک به جذامیان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و موزه فرش ایران و موزه های هنرهای معاصر رو هم در تهران پایه‌گذاری کرد. آیا اصولا شهبانو این گونه مسائل رو شما در اون روزها با پادشاه مطرح می‌کردین و آیا ایشان با همه فعالیت‌های اجتماعی شما موافق بودند و از اونها حمایت می‌کردند؟
بله، باید بگم که واقعا تمام این کارهایی که شد با کمک خیلی از هم‌میهنانم، چون اون موقعی که من ازدواج کردم با وجودی که اخلاقی داشتم به عنوان یک زن ایرانی، دلم می‌خواست خدمت کنم به مملکت، و علازت هم موقعی که از من خواستن که اگر میخوام با ایشون ازدواج کنن، گفتن به عنوان ملکه فعالیت های زیادی خواهی داشت، مسئولیت های زیادی، و موقع من نمیتونستم فکر کنم که چی هست. ولی همین جور با آشنا شدن با هم میهنان مختلف، زن و مرد، راجع به مسائل مختلف صحبت کردن با من و اون دفتر مخصوص من داشتم و این سازمان های مختلف تشکیل شد با هیئت امنا، هیئت مدیره، و مردمم از من میخواستن. البته دولت در تمام این زمینه ها کارا خودشو میکرد، ولی خب شاید مردم میدونستن یا ایده که از طریق من یه چیزایی راحت‌تر حل میشه، و علازت البته قبول میکردن، پشتیبانی میکردن و منم با ایشون صحبت میکردم. این اواخر بیشتر راجع به کارهای فرهنگی صحبت کردن، برای اینکه به خصوص این کتاب نقاشی های معاصر و موزه هنرهای معاصر خیلی اهمیت پیدا کرد از لحاظ بین المللی. ولی همونطوری که اسم بردید، خب علاقه من بودم من به فرهنگ و ایران، و میخواستم که مردم که اینقدر ما افتخار میکنیم به فرهنگمون، داشته باشیم نمونه های از اون که مردم ببینه. البته موزه ایران و باستان بود که بعد اون موقع با امکانات قیمت نفت که بالا رفت، شرکت نفت خیلی کمک کرد که هم موزه هنرهای معاصر، موزه فرش، موزه آبگینه، موزه رضا عباسی، موزه نگارستان، تئاتر شهر که الان شده جزء بناهای ملی، و نگارستان که مال نقاشی قاجار بود که اینا متاسفانه پاسدارا رو گذاشتن اونجا، مثل که در تهران ساختمون نبود و بردن تابلوهای جای دیگه، و رضا عباسی چیزای پیش از اسلام و بعد از اسلام، و سرامیک های پیش از اسلام و شیشه های پیش از اسلام و بعد از اسلام، و موزه فرش هم که خب کارهای فوق‌العاده فرش های ایرانی داشت، و کارهای فرهنگی مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که فعالیت فوق‌العاده‌ای کرد در تمام ایران، تمام شهرها، و حتی کتاب‌های سیار که با جیپ و حتی قاطر به دهات برده می‌شد، تئاتر متحرک، و به خصوص جشن هنر شیراز که اون داستان خیلی طولانی و زیادی داره که هنر سنتی شرق و غرب، به وجود آوردن گفتگوی تمدن‌ها، و بعد جشنواره مردمی اصفهان و جشنواره طوس. البته الان راجع به کارهای هنری خیلی بیشتر صحبت میکنن، ولی خب کارهای بهداشتی و مردمی خیلی مهم بود. همون مرکز جذامی‌ها در تبریز و اون دهکده که برای جذامی‌های شفا یافته درست شده بود که خیلی پیشرفت کرده بود، و بعد برای بچه‌هایی که شنوایی نداشتن و روشندلان که کارهای زیادی درست می‌شد، و کارهای علمی با دانشگاه‌ها، کتابخونه‌ها در قسمت علمی خیلی شد. حتی در محیط زیست من الان می‌بینم یه عکس، یه فیلمی هست توی تلویزیون، خب خوشبختانه من همین فیلم از کجا پیدا میشه که مشهد رفته بودم و نزدیک مشهد بچه ها رو خواسته بودم که بیان کاغذها و پلاستیک ها رو جمع کنم، بچه های شیر و خورشید سرخ. و خب این موضوع محیط زیست 42 سال پیش در ایران شروع شده بود که واقعا هر درختی که کاشته میشد برای اهل‌حضرت چقدر مهم بود و نگهداری جنگل ها واقعا با کمک هم میهنان خیلی کارها میشد. و اون چیزی که به دلم میشینه اینه که خیلی چیزا از بین نرفته و همیشه میگم اون دانه هایی رو که آدم با اعتقاد و عشق میکاره هیچ وقت خشک نمیشه.
شما بانو در کتاب خاطرات شما 1001 روز آیا تنها به مسائل فرهنگی و هنری و اجتماعی پرداختین یا شامل موضوعات خانوادگی و پادشاه ایران که در همین روزها 102 سال روز تولد ایشون بود و همچنین شاهزاده رضا پهلوی هم پرداختین؟
نه، من از زندگی خصوصیم و به عنوان یک مادر، به عنوان یک همسر راجب اینم نوشتم و تمام زندگیمو تعریف کردم دیگه در این خاطرات.
و در این 20 سالی که زندگی مشترکی با محمد رضا شاه پهلوی داشتین، آیا ممکنه یکی از خاطرات خودتون رو از ایشان برای شنوندگان رادیو فردا تعریف کنید؟
ببینید، علازت فقید واقعا کسی بود که عاشق ایران بود و بردباری زیادی داشت و تمام تلاشش خستگی ناپذیر برای آزادی ایران بود. برای خودش واقعا چیزی نمیخواست، هرچی میخواست برای ایران بود. وارد مسائل دنیا بود، مهربان و بخشنده بود، صبور بود و خیلی هم واقعا چی بگم، یادم هر روز صبح میپرسید که کجا در ایران بارون اومده. موقع که بارون میامد اینقدر خوشحال میشدن که هر کسی که میخواست تو دربار یه چیزایی خود ناراحت کننده بگه اون روز میگفت، چون میدونست علازت روحیش خوبه. و الان فکر میکنم که از یه طرفی جایشون خالی ولی از یه طرفی هم خوبه که نیستن، ببینن چه به سر ایران آمده از لحاظ آب، نه تنها آب نه ولی خاک. از لحاظ خانوادگی هم خب علازت هم شوخ بودن، هم از جوک خوش، یعنی شوخی خوششون می آمد، از فیلم های خنده دارم خوششون می آمد. با بچه هاشون چقدر مهربون بودن، با وجودی که خب اینقدر کار داشتن که نمی شد اونقدر باشون وقت صرف کنن در سال، ولی خب موقع نوروز که در شمال بودیم یا در جزیره کیش خیلی با بچه ها بودن و خیلی به فکر ولیعت، فعالیت های ولیعت که چی کار میکنه. و یادم میاد چقدر خوشوقت شده بودن و مفتخر که ولیعت در سن خیلی کمتر از 17 سال پرواز سولو با طیاره کرد. و مثلا یادم یه دفعه رفته بودن که بچه ها رو ببینن، فرناز کوچیک بود گریه میکرد و پرستاره گویا زده بوده شکاری کرد، دیدم علازت فرناز زیر بغلش گرفته اومد پیش من گفت این پرستاره مگو بره. میدونید به بچه ها میرسیدن دیگه، هم برصد مفتخر بودن علی رضام سولو پرواز کرد و خیلی مهربون بودن و خیلی مسلط به خودشون. و تنها موقعی که با من عصبانی می شدن موقعی که ماشین می روندن تون می رفتن من می ترسیدم، همه گفتن بابا من یه عمریه دارم می رونم اینقدر چیز نکن. ولی واقعا خیلی با تحمل بودن و خیلی به منم کمک می کردن. از لحاظ این که خب مردم می آمدن پیش من یه تقاضایی داشتن، فوری من ناراحت می شدم و اینا، بعد علازت می گفتن نه بابا وایس تو از یکی دیگه هم راجع به این موضوع بپرس، هر کی آمد هرچی به تو گفت فوری باور نکن. خیلی خیلی سر وقت بودن همیشه و بعضی وقتا من اون اوائل یا دیر می کردم، علازت پایین تو ماشین بودن، به بچه ها که پلوشون بودن پایین بودن میگفتن بریم به ننتون بگیم بیاد پایین. خلاصه بعد دیگه ننه یاد گرفت که سر وقت باشه. خب چیزایی هم میگفتن برای که یاد بدن که شوهرها همیشه عصبانی میشن، زناشون طول میدن، البته نه برنامه های رسمی نه، ولی مثلا خونه ملکه مادر یا خواهرای علازت میرفتیم، موقعی که دیر میکردم یاد داده بودن که بگین مثلا فکر میکنی لباس بپوشم این قشنگه یا این گوشواره رو بندازم که اینجوری حواسش رو پرت کنن. دیگه این داستانیه که میگن برای زن و شوهر. و واقعا تنها موقعی که علیزاده با من عصبانی شد گفتم، موقعی که ماشین تون میرفت، بعد مثل که تو راه شمال بودیم یک کبوتر خورد به شیشه افتاد، دیگه ما همینقدر وای وای کردیم خلاص.
بله شهبانو، آیا در کتاب همین خاطرات 1001 روز شما اومده که پادشاه ایران رو در اوقات خصوصی یا خانوادگی با چه نام یا عنوانی مورد خطاب قرار میدادین؟
قبل از این بگم که بعد از این اتفاقاتی که در ایران افتاد، این همه ایشون سختی و زجر کشیدن، هیچ وقت یک کلمه بر ضد ایرانی‌ها نگفتن و هم میهنان. از اون لحاظ که من چی علیزاده رو صدا میکردم، خب بله یه اسم خصوصی، ولی اینو به هیچکی نگفتم، به هیچکی هم نخواهم گفت.
آیا میشه بگین که ایشون شما رو با چه نام یا عنوانی خطاب میکردن؟
اونم نمیگم.
بسیار خوب. در مورد بچه ها گفتین، از شاهزاده رضا هم حتما خاطرات زیادی دارین که برای شنوندگان رادیو فردا جالب خواهد بود که بشنبیم.
بله خب راستش میگم باورم نمیشه، 61 سالشون میشه چند روزه دیگه، ولی یادم از بچگی به هر صورت ایشون یه مسئولیت هایی داشت. از بچگی چه میدونم، از 4 سالگی 5 سالگی میبایستی یه جایی شرکت کنه، خودشو نگه داره، توی مراسمی شرکت کنه، گروه های مختلف رو ببینه، سفرهای داخل متاسفانه خودش هم خیلی افسوس میخوره که زیاد نداشت، ولی چندین جا رفت و بعد بزرگتر شد سفرهای به خارج داشت، به ممالک مختلف سفر کرد و واقعا همینجور از بچگی مسئولیت‌های زیادی داشت و خیلی روابطش با خواهر برادراش خوب بود. میگم اونجا گفتم هم خیلی ورزشکار بود و به هر صورت از بچگی حس مسئولیتش رو داشت که آسون هم نبود. و بعد از این اتفاقات ایران دوستی بود که از پدرش و پدر بزرگش یاد گرفته بود، برای ایران کار میکرد و قدرت تجزیه تحلیل مسائل رو داره و روحیه قوی داره و واقعا هم پدر خیلی مهربونه برای بچه هاش، همسر خیلی خوبیه و خیلی نزدیکه با خواهرش فرهناز و با من خیلی مهربونه واقعا و پشتیبان من است.
شهبانو، زندگی شما بدون تردید با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده که میشه درباره بسیاری از اونها کتاب‌ها نوشت، اما در اینجا در این فرصت کوتاه میخوام ازتون بپرسم که ممکنه شادترین لحظه یا روز زندگیتون رو به ما بگین که چه زمانی بوده؟
عرض کنم والا میدونی انقدر یه روز به خصوص نبود. فکر کنی اون موقعی که فرزندان دنیا آمدن که همه منتظر بودن که پسر باشه، علیزاده گفتن میخوای بدونی چی؟ گفتم پسر من خوشحال شده. بعد گفتن دختر خیلی خوشحال شده، باز دوباره پسر، بعد دوباره دختر خیلی خوشحال شده. از لحاظ مملکتی واقعا انقلاب سفید که شد و اون عدالت اجتماعی برای تمام مردم ایران شد، من خیلی خوشبخت بودم و امیدوار به آینده که واقعا ایران روی پایه‌های درست اجتماعی ساخته میشه. و اون موقع که دیگه با شرکت‌های نفتی، نفت ما و استخراجش و فروشش و همه اینا، 1974 سال فرنگیش یادمه، 1774 به دست ایران آمد، خب خیلی برای من افتخارآمیز بود. تمام این چیزهای خوبی که برای ایران میشد برای من افتخارآمیز بود و برصد احترامی که علیزاده داشتن تو خارج و واقعا مردم میدونستن که چقدر ایشون به مسائل دنیا واردن. یادم یکی از این وزرای اروپایی که میامد پیش علیزاده راجبه یه مسائلی صحبت کنه، خیلی جزئیات رو داشت مطالعه میکرد. بهش گفتن تو چرا دیگه وارد این جزئیات میشی؟ گفت برای که من میدونم شاه از من بیشتر میدونه، از من سوال خواهد کرد. به هر صورت واقعا ایشون وارد خیلی مسائل بودن و یه مملکتی مثل ایرانو به هر صورت اداره کردن که متاسفانه به اینجا رسید.
جوانو، به عنوان آخرین سوال میشه بپرسم که در این روزها شما چه آرزویی دارین؟
ببینید چی بگم، 42 سال از این جریانات گذشته و همیشه میخوام در دلم امید نگه دارم، تلخی به دلم راه ندم و همیشه چیزی که میگم امیدوارم که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و این امیدو از دست نمیدم. چیزی که من میخوام واقعا در این سن و سالم آزادی ایرانه. ایران واقعا مردم اینقدر فعال و باهوش شد تو تمام زمینه ها، حتی کسایی که در داخل هستند که اینا درست بهشون اجازه نمیدن و عده زیادی که مجبور شدن ترک وطن کنن، الان ماشاءالله اینقدر موفق در ممالک دنیا هستند و ایران برای اون منطقه چقدر مهمه و من واقعا تنها آرزوم اینه که ایران آزاد بشه و به دموکراسی برسه، حقوق بشر، آزادی ایران، آزادی زنان، یک پارچگی ایران، این خیلی مهمه. ما همیشه در همیشه که دشمنان خارجی به ما حمله کردن و این 40 سال پیش دشمنان داخلی بودن و الان اون چیزی که منو امیدوار میکنه اینی که خیلی از ایرانی ها جوان که بعد از این جریانات به دنیا آمدن و خدا میدونه که در کتاب ها چی نوشتن و چه چیزایی گفتن و میگن، ولی الان بیشتر و بیشتر وارد شدن که چه بود ایران و اگه این اتفاق نیفتاده بود چی میشد. و من واقعا بگم تنها آرزوم اینه که اگرم زنده نباشم فرزندانم و ایرانیان جوان ایران آزاد و آباد رو ببینن و دیگه برای همه هممیهنانم به خصوص زنان، هم مردان، هم جوانان، هم سالخوردگان آرزوی سلامت، تندرستی، موفقیت، روحیه مثبت و به خصوص زنان و مادرانی که اینقدر بهشون ظلم و ستم میشه آزاد باشن و افتخار میکنم به زنان ایران و خیلی از ایرانیان که با وجود تمام سختی ها مبارزه میکنن. خدا نگهدارشون باشه.